با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما برای امضای پایانی این برنامه قرار بندگی، اسرار و اطلاعات مردم حق و ناس است. هر شغلی که داشته باشیم محرم بخشی از اسرار و اطلاعات مردم هستیم. این اسرار و اطلاعات به امانت نزد ماست. پزشک امانتدار اسرار جسمی و روحی مردم است. کارمند بانک امانتدار اطلاعات اقتصادی مردم است. سهل‌انگاری در عمل با وظیفه مهم رازداری موجب زمان و گرفتاری میشه. خدا نگهدار دوستان.
همراه با خورشید.
گرچنان چه هواهای نفسانی بگذارد، انسان به حسب فطرت الهی است. فطرت الله است. همه هم توجه دارند و لیکن این توجه به دنیا توجه ثانوی است و اعوجاجی است. این جلوگیری میکند از اون مسائلی که باید باشد. باید شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل بشنون زد مغارب بکنند، ما را بپوسونند در داخل. شیاطین دنبال این هستند که ایجاد اختلاف کنند، دو دستگی بگن هست، دو جبهه نیست. البته دو تفکر هست، بایدم باشد. دو رأی هست، بایدم باشد. سلیقه‌های مختلف باید باشد. لکن سلیقه‌های مختلف اسباب این میشد که انسان با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه‌ها که با هم مباحثه میکنند، اون وقتی که مباحثه می کردن جار و جندال جوری بود که انسان خیال می کرد دشمن هم هستن. وقتی مباحثه تمام می شد می شستن به دوستی کردن و انس. اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه نباشد این ناقص است. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال، اینا باید باشد. لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشیم دشمن هم. باید دو دسته باشیم در این حالی که اختلاف داریم دوست هم باشیم. و من عقیدم از بهترین دعا از برای امثال رئیس جمهور امریکا و نوکرهای او مثل صدام، بهترین دعاها دعای این است که خدا مرگشون بده. این دعا برای اونهاست. اگر میخواد نفرین کنید بگید خدا حفظشون کند، برای اینکه هر روزی که بر امثال اینها میگذرد جهنمشون بدتر میشه. جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان لایتناهاست. هر روزی که بر اهل معصیت بگذرد جهنمشون بدتر و داغتر میشه. پس دعای بر اینها اگر بخواید بکنی این است که خداوند اینها را مرد بداد تا اینکه این جهنم به اون سختی نباشه براشون. و خداوند انشاءالله ما را هم بیدار کند، متوجه کند که ما چند روزی بیشتر نیستیم، منطقه من زودتر و شما دنبال دیگر. بعد از 100 سال دیگر از این بساط خبری نیست. اینها همه گذراست و از بین میرد. اون چیزی که باقی میماند حلکات خود انسان است. اون چیزی که به انسان جهنم را میرساند یا بهشت را میرساند خود انسان است، از خارج نیست. انسان که مرد شروع میشد به یک عالم دیگری که خود انسان تهیه کرده، از خارج چیزی نمیاد، هر چی هست از خود انسان. کوشش کنید که انشاءالله اصلاح بکنید در این روز، در این وقت، در این سالها خودت. و خداوند انشاءالله به شما و همه اهالی این کشور سلامت عنایت کنم و همه شما انشاءالله در جوار خدای تبارک و تعالی و با دعای حضرت صاحب سلام الله علیه ارواحنا فدا همه شما انشاءالله موفق و معید و به آرزوهای صحیحی که دارید که آرزوی همه رسیدن به خداست و خودش هم نمیدانه، اما توجهشون به اوست و خدا پرده ها را بردارد تا همه ببینیم. السلام علیکم و رحمت.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر خدمتتان عرض ارادت دارم و اعلام میکنیم که همگی شما عزیزان را دوست داریم و آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده داریم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوب و خوشی پیش رویتان باشه و همینطور آرزو میکنیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش اشرف غنی نسبت به اهانت به ساحت پیامبر گرامی اسلام و دیدار خلیلزاد با اعضای رهبری طالبان در قطر. شورای علمای شیعه افغانستان با نشر بیانیه اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از تمام مسلمانان جهان و آزادگان جهان خواسته که در برابر این اقدام وقیحانه و پلیدانه آرام ننشسته و از راه های مسالمت و میز و قانونی به این جسارت و وقاحت پاسخ مناسب بدن. شورای علمای شیعه گفته که رفتار و گفتار کسانی چون آقای مکرون سبب ایجاد و بازتولید افراطیت و تروریسم میشه که از قبل آن نفع فراوان میبینن و برخلاف اونا مسلمانان از این تروریسم و افراطیت جز مرگ و ایرانی و اسارت و آوارگی چیز دیگه‌ای ندیدن. در بخش دیگه ای از این بیانیه آمده که رئیس جمهور فرانسه که مدعی احترام به عقاید دیگران می باشه جنگ تمام عیاری را علیه مسلمانان عالم او آغاز کرده. او که چندی قبل از کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت نبی مکرم اسلام حمایت کرده بود و دنبال آن دین مقدس اسلام را دین دچار بحران خواند و اینک به عنوان جعلی و مزورانه تروریسم اسلامی جنگ بظاهر نرمی را آغاز کرده که شاید انتظار داره منجر به جنگ سخت نظامی شود و سلاح‌های مرگبار خود و همپیمانانش را به فروش برسانم. در ادامه ای بیانی آمده رئیس جمهور فرانسه با بسیج لشکر نظامی با بهانه حفاظت از کلیساها و کنیساها شکل ظاهری جنگ نظامی را هم به نحوی ترسیم کرده و دفاع از آزادی بیان را دستاویز همه این اقدامات قرار داده. این در حالی است که اولا مهمترین معیار آزادی بیان یعنی احترام به عقاید دیگران نادیده گرفته شده، چرا که چنین کاری سبب اهانت و اعتقادات و مقدسات 1,500,000,000 مسلمان شده و ثانیاً اگر به زعم رئیس جمهور فرانسه آزادی بیان چنین به حد و مرز است، چرا پرسش در مورد هولوکاست در فرانسه جرم تلقی می شود و دانشمندان بزرگی چون روژه گارودی به این جرم مجازات می شند؟ خب در همین حال اعتراض مسلمانان به گفته های توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. در دومین روز از اعتراض ها در افغانستان در برابر گفته های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره اسلام و مسلمانان دیروز هم شماری از شهروندان کابل دست به اعتراض زدند. این معترضان گفته های رئیس جمهور فرانسه و پخش کاریکاتورهای توهین‌آمیز را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین به مسلمانان و اسلام دانسته و خانه قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شدند. شماره از باشندگان ولایت بدخشان هم در این باره دست به اعتراض زده بودند. اونا هم خواهان قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شده بودند. در ولایت هرات هم مردم نسبت به اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت نبی مکرم اسلام دست به تظاهرات زدند. خب ارتباط ما با جناب آقای مولوی یعقوب سامانی محقق و پژوهشگر علوم دینی برقرار هست و می‌خوایم که با جناب آقای سامانی صحبت بکنیم، خصوصا در ارتباط با این مسئله که هفته وحدت هست و ما در هفته وحدت قرار داریم و خب خیلی مهم هست که کشورهای اسلامی در این روزها خصوصا که بحث خیلی داغ هست، بحث توهین رئیس جمهور فرانسه هم به عقاید و اعتقادات مسلمانان و دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام بسیار داغ هست، میخوایم با جناب آقای سامانی صحبت بکنیم. آقای سامانی من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خب شما خیلی خوب میدونین آقای سامانی که در چه وضعیتی قرار داریم و جهان اسلام در چه شرایطی قرار داره و خب ضرورت وحدت اسلامی به نظر میرسه که بیش از هر زمان این روزها احساس میشه. میخوایم که تحلیل ارزیابی شما را در ارتباط با ضرورت وحدت اسلامی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و شما دوست عزیز و مجری گرانقدر. بالواقع بحثی که وجود دارد در بحث وحدت اسلامی در امت اسلامی اینه که ما باید اول متوجه بشیم در مقابل وحدت چه کلمه متضادی وجود داره. خب یقینا تفرقه متضاد وحدت است.
بله.
و الحال کدام یک به نفع امت محسوب میشه جهت حفظ منابع طبیعی و حفظ کشورهای اسلامی؟ یقینا کشورهای اسلامی اگر بخواهند مرزهای خودشون رو حفظ بکنن و بتوانن منابع طبیعیشون رو حفظ بکنن و برای ملتشون قابل افتخار باشن، یقینا باید وحدت امت اسلامی رو رعایت بکنن. چرا؟ چون اگر ماها تنش داشته باشیم در درون خود ما، در درون امت اسلامی، یقینا دشمن چیزی را که دوست خواهد داشت تفرقه هست و باعث این میشه که تفرقه حضور دشمنان رو و حضور نیروهای خارجی رو در بین امت اسلامی ایجاد بکنه و وقتی که اینها حضور پیدا بکنن دیگر نگاه نخواهند کرد که من و شما از مسلمان هستیم یا از یک مذهب هستیم یا نیستیم. یقینا منابع طبیعی ما را هم چپاول خواهند کرد و اسلام ما را هم از بین خواهد برد. اینی که صحبت می شود طبق این گفته های بنده در تاریخ ما شواهدی هم داریم بر این اساس. شما وقتی که نگاه بکنین الجزایری ها وقتی که با توجه به اینکه فرانسوی ها در روزهای گذشته ما می‌بینیم که اهانت های به ساعت پیامبر مکرم داشتن،
بله.
این نکته هم یادآوری بکنین که این توهین رو ما محکوم بکنیم،
بله.
به واقع یادآور بشین که خود فرانسوی ها وقتی گرفتن الجزایر چه کارهایی سر الجزایری ها در آوردن،
بله.
لحاظا وحدت اسلامی که از ضروریاتی هستش که برای امت نیاز است. اگر امت به دنبال این هست کشوراشون رو حفظ بکنن، اراضیشون رو، دو منابعشون رو حفظ بکنن،
بله.
و سه قابل افتخار واسه کشور باشن، یعنی واسه افراد شهروند کشور باشن، پس در وحدت ما باعث بر این میشه که همه ما در مقابل دشمن واحد بیستیم. و نکته جالبتر اینجاست که شما نگاه بکنید زمانی که غرب، وقتی که میگم غرب منظور ملت نه، منظور دولت‌های خونخوار غربی هست،
بله.
که وقتی که حمله میکنن به یک جایی همه اینا با هم متحد میشوند،
بله.
یعنی شما نگاه بکنید در افغانستان، در عراق، در سوریه، در جای دیگه همه با هم متحد شدن، آمدن و حضور پیدا کردن. لذا امت اسلامی هم اگر میخواد بیستد در جلوی این خونخاری ها باید اتحاد داشته باشد که بتوان جلوی این خونخاری ها بیستد،
بله.
و در غیر این صورت یقین کنید هر کشوری رو جداگانه چپاول میکنن و هر کشوری رو جداگانه مردمش رو قتل عام میکنن،
بله.
به خصوص در بحث همین اهانت فرانسه به نبی مکرم اسلام، اینجا باید مسلمان ها بیش از همه وحدت رو رعایت کنن. اگر همه دست به دست هم بدیم کالای فرانسوی رو تحریم بکنیم، یقین کن فرانسه الان اقتصادی شکست خواهد خورد،
بله.
و شکست اقتصادی فرانسه خب شکست خود دولت و نظامش خواهد بود و این بازم به وحدت برمیگرده و وحدت است که پیامبر، صحابه، تابعین و اهل بیت را تونسته اردامشان که در رأس قرار بده در رأس اسلام. اگر اونها بزرگواران هم وحدت رو رعایت نمی کردن، یقین کن اونها هم به همین وضعیت دوچار میشن. لازم وحدت یک امر تأکید شده هم لحاظ قرآن، هم لحاظ سنت، هم لحاظ صحابه کرام و هم لحاظ اهل بیت کرام استش.
بله. جناب آقای سامانی، خب بحث ضرورت وحدت اسلامی در موردش خیلی صحبت میشه و به نظر میرسه درکش هم خیلی سخت نباشه که این روزها خصوصا ای بس بسیار جدی است و کشورهای اسلامی و امت اسلامی باید در کنار همدیگه قرار داشته باشن، اما ما او تشتت و پراکندگی را در بین کشورهای اسلامی به خصوص میبینیم و او وحدتی که مد نظر هست در بین کشورهای اسلامی وجود نداره. شما علت را در چی میبینید؟
علتی که وجود داره ای که کشورهای اسلامی از وحدت دور هستن،
بله.
ما باید ببینیم سه طیف رو باید بررسی بکنیم. اولین طیفی که وجود داره طیف علمای کرام هست، علمای دین. دوم ارزم بزرگ شما طیفی وجود داره به عنوان فعالین فرهنگی یا فعالین فرهنگی مذهبی ما. سوم رؤسای جمهور یا بالاخره زمامداران امت. این سه طیف یک مشکل بزرگی که در ذهن اینها وجود داره با اینکه قرآن رو میخونن، سنت رو میخونن، کلام صحابه رو میخونن، کلام اهل بیت رو هم میخونن،
بله.
متاسفانه دید اینها دید بسیعی قرار میگیره که فقط در سطح مثلا بعضی در سطح استان یا ولایت خودشون فکر میکنن،
بله.
بعضی در سطح ولسوالی خودشون فکر میکنن و بعضی در سطح کشور. شما زمانی میتونی وحدت امت اسلامی رو حفظ بکنی که فرا کشوری فکر بکنی، یعنی جهانی فکر بکنی. اگر شما جهانی و تمدنی فکر کردید وحدت و امت تحقق پیدا میکنه،
بله.
اما اگر آمدی شما یک رئیس جمهور زمامداری بودی یا یک عالم بودی که تریبون دست شماست، اما فقط فکر شما، سطح فکر شما، جلوی دید شما در اندازه ولایت شماست،
بله.
اینجاست که مشکل ایجاد خواهد شد و تشتت ایجاد خواهد کرد. شما نگاه بکنین پیامبر گرامی اسلام زمانی که میخواست عملی رو انجام بده و عملی رو میخواست دریافت بکنه
بله.
فکر جهانی داشت که یعنی الان این کار انجام بده رو فارسی تأثیراتی میذاره رو روم که تأثیراتی میذاره. لحاظا این رو اگر ما آمدی فکر مردم رو به خصوص این سقشی که فعال هستن در جامعه فکر جهانی داریم و فکر تمدن ساز بود در بحث تمدن آورده میشه که تمدن آن است که یک گستره فراملی سیطره فراملی داره که در همه ابعاد چارگانه روابط انسانی سیاسی اقتصادی به عدم شما فرهنگی در حال به حساب فعالیته. لحاظا اگر ما در بحث سیاست فراملی نگاه بکنیم یعنی بحث جهان رو در نظر بگیریم خصوص جهان اسلام رو، در بحث مذهب همینجور، در بحث دین همینجور، در بحث اقتصاد همینطور، یقین کنید کشور اسلامی به وحدت خواهند رسید. متاسفانه چون دیدها بسته هست، چون دیدها عرضم حضور شما که دارای یک پارادایم خاصی هستش، این دیدها نمیذاره ایوری برای نگاه بکنیم، به خاطر همین ما دچار تشتت و افراط میشیم.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای سامانی.
بزرگوار این التماس دارای خیر.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با مولوی یعقوب سامانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی، در ارتباط با ضرورت وحدت اسلامی در بین جامعه اسلامی و کشورهای مسلمان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام هیچ نوع ارتباط میان دین اسلام و اعمال تروریستی گفته که وجود نداره و مسلمانان نمیتونن اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام را تحمل بکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در مراسم گرامی داشت از میلاد با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تالار وزارت دفاع ملی صحبت میکرد، ضمن تبریکی به خاطر میلاد النبی با تمام مسلمانان جهان گفت:
درود بر محمد و آل محمد و اصحاب اجمعین. امروز یک روز خاص، دو قوای عظیم افغانستان پهلو در پهلوی همدیگر جشن میلاد نبی کریم ما را برگزاری میکنند. نیروی مسلح افغانستان که هر روزه برای عزت، افتخار و حفظ ناموس ملی و حاکمیت ملی ما قربانی میتن، و نیروی رهنما و نیروی دعا. علمای کرام ما میراث انبیا هستند. امروز اساره نزدیک به 1400 سال فکر منسجم اسلامی در این تالار در پهلوی فرزندان صدیق از این وطن با هم شد. از خاطر که قوای امنیتی و دفاعی ما پاسبان قانون اساسی افغانستان هستند، از این کده قانون اسلامی تر در روی جهان وجود ندارد. ماده اول، دوم، سوم، ماهیت نظام اسلامی است و قوای امنیتی و دفاعی ما با عقاید اسلامی مجهز است. با علمای کرام ما همیشه رهنمای مردم بودن. ما از ریشه های عمیق فرهنگ، تمدن و دین خود متاسفانه بیخبر است. دو انقطاع تاریخی بر ما فاجعه بود. اما پیش از او نقطه که قابل یادآوری است، هیچ دینه یا تمدن دیگر تا قرن 18 وجود نداره پیغمبر خود یا فرهنگ خود به اساس اسناد تاریخی به این دقت بشناسه که فرهنگ اسلامی خود میشناسه.
رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که متاسفانه ما از ریشه های عمیق تمدن، فرهنگ اسلامی و دین خود بی خبر هستیم و افزود که دو انقطاع تاریخی موجب ذهنیت دفاعی ما شد. نخست حمله صلیبی و چنگیزخان که تمدن های مختلف را در افغانستان از بین برد و ما را به تاریکی انداخت، و دوم استعمار اروپایی قرن 19. هر دو باعث شد که ما مسلمانان ذهنیت دفاعی را اختیار کنیم و برای بیرون شدن از این ذهنیت 5 قرن اول اسلام را به دقت مطالعه کنیم و دستاوردهایش را به صورت اساسی مورد غور قرار بدیم. رئیس جمهور گفت که مطالعه 5 بخش علوم اسلامی که شامل علم قرآن و تفسیر، علم سیرت، علم حدیث، علم شریعت و فقه و علم تاریخ اسلامی میشه برای ما اهمیت اساسی داره. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به آکادمی علوم و دانشگاه‌ها هدایت داد که برای ترجمه، تألیف و تدوین علوم اسلامی کمیته مشترک را با وزارت‌های حج و اوقاف، تحصیلات عالی و معارف ایجاد کنند تا ما دوباره متون اصلی را بدانیم. رئیس جمهور اشرف غنی اضافه کرد که برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی علمای کرام و مساجد باید اوقاف و زکات تنظیم شود. وی به مشاور امنیت ملی هدایت داد که فرمان توزیع زمین به ورثه شهدای قوای امنیتی و دفاعی و مهاجرین تعدیل و علمای کرام دین هم در آن شامل گردد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره بر وفاق مذاهب حنفی و جعفری در افغانستان گفت:
که از گهواره تا مرگ تمام عباد زندگی ما اسلامی است. ما بی‌نظیر هستیم 99.9% و در اینجم ضرور است که به فقه جعفری توجه اساسی صورت بگیره. ارتباط امام ابو حنیفه و امام جعفر صادق نهایت نزدیک و یک سلسله عظیم فلسفی و حقوقی از ملا صدره و میرداماد گرفته تا آیت الله سیستانی در عراق، آیت الله فیاض که افغان است، آیت الله مخکابلی که مرحوم شدن وجود داره. جناب استاد دانش فتوای آیت الله فیاض ترجمه کرد، دانش وسیع دارن. ضرورت از این که افغانستان که نمونه وفاق مذاهب حنفی و جعفری دوام داده شد.
اشرف غنی با اشاره به اهانت‌های اخیر صورت گرفته به ساحت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت:
میلاد نبی بر ما یک روز نیست، چون الهام پیغمبر اسلام 365 روز هر ساعت بر ما. یک نقطه را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمی کنه و فرق ازیر دنیای خارجی درک نمی کنه. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و عباد زندگی ما اسلام است. چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان. به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر از سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که نام میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحی داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه. هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است. کل شروع از دیگه جایش. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم گرامیداشت از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در تالار وزارت دفاع ملی برگزار شده بود. این را ما اضافه بکنم که آقای اشرف غنی در پایان سخنان خودش خطاب به طالبان گفت که صدای طفل رنج دیده افغان را بشنوید. من مسجد می‌سازم و شما ویران می‌کنید، با آنکه یک روپیش پول خارجی نیست. اسلام هویت ماست و هیچ کس از ما این هویت را اختطاف کرده نمیتونه. و نکته دیگه این که در جریان این مراسم طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و محمد حسین بختیاری از خوشنویسان برجسته افغانستان که قرآن عظیم و شأن را به خط بیهقی تحریر کرده یک جلد قرآن کریم را به رئیس جمهور غنی هدیه دادند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در دیدار سفیر افغانستان در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک می کند. عبدالغفور لیوال سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تالار گفتگوهای این مجمع دیدار کرد. مشاور رهبر مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در این دیدار گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک می کند. علی اکبر ولایتی با اشاره به اشتراکات فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان و ابراز نگرانی از 40 سال درگیری و جنگ در این کشور گفت هر نوع جنگی بین مسلمانان خلاف است، چرا که خون مسلمان حرمت داره و جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک میکنه. و ای با حمایت از برقراری صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به خاطر حضور داعش در این کشور بر ضرورت مبارزه جدی با این مسئله تاکید کرد. همچنین در ایدی دار سفیر افغانستان با ارائه گزارش از تحولات اخیری کشور از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی افغانستان تقدیر و تشکر کرد. عبدالغفور لیوال با اشاره به اهمیت و نقش علمای اسلام در دعوت گروه‌ها و جریانات مختلف در جهان اسلام به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با یک دیگر اظهار امیدواری کرد و گفت علمای جهان اسلام در این مقطع حساس از تاریخ افغانستان با دعوت به دوستی و برادری اسلامی موجب تقویت صلح و ثبات در افغانستان شود. در این دیدار دو طرف درباره شدت گرفتن جنگ و خشونت در افغانستان در روزهای اخیر، نقش علمای دین در کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان و آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کرده. او نوشته طرفین در این دیدار درباره اهمیت و عملی شدن کامل توافقنامه آمریکا و طالبان، رهایی زندانیان باقی مانده و دلایل افزایش خشونت‌ها بحث کردند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد چند روز قبل در توییترش نوشته بود که من با ناامیدی به منطقه برگشتم که با وجود تعهدات مبنی بر کاهش خشونت، این تعهد عملی نشده. او افزوده که دریچه دستیابی به تفاهم سیاسی برای همیشه باز نخواهد بود. با وجود گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر، طرفین تاکنون به توافقی دست نیافتند و به نظر می رسد که گفتگوها با بن‌بست مواجه شده باشند. در همین حال در روزهای اخیر درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی و طالبان در نقاط مختلف افغانستان روی داده که در آن صدها نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند. تحلیلی را بشنوید از نجیب الله مسافر، کارشناس و آگاه امور سیاسی، در ارتباط با سفر زلمه خلیلزاد به منطقه و ای که آیا این سفر میتونه نتایجی در پی داشته باشه یا خیر.
دقیقاً خدمت شما عرض کنم که پالیسی های پشت پرده همین موضوع را تایید میکنه، به اثبات میرسانه. یعنی هم او طرف هم عرض کردم که خود اراده آنچنانی ندارد در رابطه با صلح تصمیم گرفته نمیتونه و هم این طرف صلاحیت اساسی و 100% را نداره. اینا را هم باید دیکته بکنن، به اونا هم دیکته میشه. به هر صورتش بنبست صلح یک بنبست است که ساختگی است و این میخواد آمریکا و پاکستانی ها، اونا ایجاد کرده این بنبست، به این معنا که بعد برای اینا اسناد و مدارکی به وجود بیاید در سطح جامعه جهانی و کشورها که که بوگه افغان ها را ما سر میز مذاکره زمینه سازی کردن بر اینا، اینا را نشانیدن سر یک میز و دور یک میز در یک کشور به اصطلاح که اینا به تفاهم برسه، مشکلاتشون را حل بکنه، دیدگاه هایشون را توحید بسازه و دست از جنگ و خونریزی بردارن. بنابراین اینا 40 روز است یا بیشتر از 40 روز مثلا اینا به نتیجه نرسیدن، اینا پس برن به کجا؟ برن به یا اینمی خواستشان به اصطلاح حکومت موقت، اگر حکومت موقت را هم اینا طرفین به اصطلاح این طرف دولت و ملت افغانستان نپذیره که این دقیقا رفتن به عمو عقب است، به اصطلاح ما به عقب برگشتن است.
خب شما بخشی از صحبت‌های آقای سید قاسم مظفری تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی رو شنیدید. حالا دعوت می‌کنم از شما عزیزان شنونده که صحبت‌های نجیب الله مسافر کارشناس و آگاه امور سیاسی رو بشنوید در ارتباط با سفر زلمه خلیلزاد به منطقه، دور جدید سفر زلمه خلیلزاد به منطقه و ای که آیا این سفر میتونه مؤثر باشه یا خیر و آیا این بنبست مذاکرات صلح با این سفر خواهد شکست یا خیر. من
می‌خوام خدمت شما
خب ظاهراً در پخش صحبت‌های نجیب الله مسافر کارشناس و آگاه امور سیاسی مشکل پیش آمده و ما امروز نمیتونیم این تحلیل را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. اگر فرصتی باشه و اگر عمری باشه انشاءالله سعی میکنیم که در روزهای آینده در این ارتباط با شما عزیزان شنونده مجدد صحبت بکنیم و صحبت‌ها و تحلیل‌های آقای نجیب الله مسافر را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. اما در حوزه سیاسی و اجتماعی و با توجه به مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان که البته به نتایج خاصی هم نرسیده، یکی از موضوعات مورد بحث و البته مورد نگرانی چگونگی جایگاه زنان است، در صورتی که طالبان وارد چارچوب سیاسی نظام شوند و ای که آیا برخورد اونا با مسئله زنان همون چیزی خواهد بود که در گذشته بود و یا که تغییراتی در آن وارد خواهد شد و ای که اصولا زنان افغانستان دیگه او محدودیت‌های گذشته را خواهند پذیرفت. در تماس با خانم دکتر نفیسه حفیظی استاد دانشگاه در هرات همین موضوع رو با وی مطرح کردیم و از ایشان در این خصوص سوال کردیم.
عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب رادیو دارید، بدون شک و قطعاً یکی از نگرانی‌های جدی جامعه زنان افغانستان در شرایط حاضر که نگرانی هم باعث شده که مذاکرات صلح به قدر رسد و پیگیری بکنن، همین دیدگاه محدود کننده و سلبی طالبان درباره زنان هست. صفحات مجازی اگر کافی دیده سری داشته باشیم، صفحات مجازی پر از این ابراز نگرانی ها، صداها، مطالبات و خبر تلاش های فعالین حقوق زن و حقوق بشر برای اینکه جامعه جهانی رو با این دغدغه همراه بکنن، این نگرانی جدی رو در سطح جهانی منعکس بسازن. اما به نظر بنده یک نکته هست، زن جامعه ما ترس جدی از حذف شدن یا به حاشیه رانده شدن نداره به نظرم، چون معتقدم به حدی از توانمندی برای دفاع از خودش، جایگاه و حقوقش رسیده. شاید بهتر باشه به جای مفهوم ترس از واژه نگرانی استفاده کنیم. زنان ما بیش از این که بترسن نگران سخت شدن شرایط، بیشتر نگران تنش‌های حاصل از این تقابل فکری هستند. تنش‌هایی که میتونه صلح پایدار امنیت، آرامش و ثبات رو به مخاطره بندازه و افغانستان رو برگردونه به بی‌ثباتی سابق. من معتقدم در کل زنان افغان هم به لحاظ نظری هم در عمل توان اثبات خودشون، تثبیت موجودیت خودشون رو دارند. اما اینکه آیا طالبان تغییری در نظام فکری او ایجاد شده یا نه، در این زمینه من فکر میکنم پاسخ رو با در نظر گرفتن دو امر و قضیه میشه دنبال کرد. اول، چهره‌ای که طالب قبل از تحولات اخیر از خود به جای گذاشت، و دوم، دقت در عمل کردن گروه حداقل از بد و کلید خوردن مذاکرات صلح تا به حال، برای اینکه ما به یک تصویر شفافتری از طالب فعلی برسیم. در خصوص چهره‌ای که طالبان در گذشته تاریخ معاصر از خودش به صدر رسونده، ما یک موضع سفت و سخت و زن ستیزانه رو میبینیم. این موضع زن ستیزانه خیلی افراطی به مثابه بنیاد هویت این گروه تلقی شده در گذشته. در هیچ مقطعی حتی در سخت‌ترین شرایط طالبان حاضر نشدند از این خط قرمز عبور بکنند. ببینید، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زن در تمام گروه‌های بنیادگرا حتی غیر مسلمان وجود داره، حالا با لول‌ها و درجات مختلف. اما دیدگاه منفی طالب، ویژگی که داره اینه که هیچ وقت طالبان حاضر نشدند سر این قضیه مصالحه بکنند، کوتاه بیایند و به نوعی اصلاح و تعدیل بکنند این نگاه خودشون رو. حتی ما این رو در القاعده و داعش هم نمیبینیم. در مدتی که داعش در عراق حضور داره، نوعی از کنشگری اجتماعی برای زنها رو ما شاهد هستیم. زنان در اون دوران در فعالیت‌های آموزشی، نظارت اجتماعی، حتی فعالیت‌های سایبری به شدت فعال هستند. اما طالبان هیچگاه حضور اجتماعی زن رو و حضور زن در عرصه عمومی رو نتونسته تحمل بکنه و همین هم تبدیل شده به نقطه ضعف سیاسی مهمش در سطح دنیا، که معالن سبب انزوای بین المللی اون شده و طالبان به عنوان یک گروه به شدت متحجر و واپسگرا معرفی بشن. در دورانی که حکومت طالبان در کابل داره، طبق شواهد پاکستان تلاش زیادی میکنه برای اینکه نگاه ایالات متحده نسبت به طالبان رو تعدیل بسازه و به نوعی به اونها مشروعیت بده، اما موفق نمیشه. چرا؟ به دلیل همین موضع افراطی طالبان که حاضر نبودن کوتاه بیاین. آقای احمد رشید در کتاب طالبان اونجا عنوان میکنه که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای دور دوم بیل کلینتون نامزد انتخابات میشه، دولت ایشون تمایل به ارتباط با طالبان داره، ولی بعد از اینکه واکنش تند گروه‌های مدافع حقوق زن در آمریکا رو می‌بینه و با اون مواجه میشه، از این موضع و از این تمایل خودش دست می‌کشه به نوعی.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
در مسیر دانایی عنوان برنامه‌ای است که طبق معمول هر روز در پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. فقط که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. دوستان عزیز و همراهان در مسیر دانایی، سلام بر شما. طبق روال برنامه مزین میکنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلامی خواهیم پرداخت و بهره خواهیم برد از فرمایشات کارشناس محترم برنامه آقای سید علیرضا تراشیون. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا سوالاتی که به دست ما رسیده را با هم مرور میکنیم.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و از سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدن دخترم 4 سال و 7 ماه دارد که بسیار به ما وابستگی دارد، گفتن که برای حل این مشکل باید چه کار کرد. خواهر محترم دیگری پرسیدن دختر 6 ساله دارم که رابطه خوبی با پدرش ندارد، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، پدر و مادر یا مربی برای تربیت و اصلاح کودک می توانند از 2 ابزار مؤثر استفاده کنند. یکی تنبیه و دیگری تشویق و پاداش. در این گفتار هدف ما ارزیابی پیامدهای نیک و بد تشویق و پاداش و تعیین حدود استفاده های مربی از این 2 ابزار است. بدون شک اعمال تنبیه و خشونت به تأثیر روحی کودک می انجامد و اگر این حالت از راه صحیح و به میزان مناسب پدید آمده باشد، سبب عبرت اندوزی کودک خواهد شد و با احساس پشیمانی به طور جدی تصمیم می گیرد دست به کاری نزند که پس از آن تنبیه و خشونت و سرزنش به دنبال داشته باشد. همچنین تشویق و پاداش موجب نشاط و شادی کودک می شود و در صورتی که این نشاط و شادمانی از راه صحیح و به اندازه لازم ایجاد شده باشد، کودک با اشتیاق تمام می کوشد که همواره کارهایی را انجام دهد که معمولاً پس از آن مربی او را تشویق می کند و با او پاداش می دهد. ولی یک مربی باید توجه داشته باشد که از یک سو عقل و هوش کودک را پرورش دهد و قوه تمیز و تشخیص او را به کار گیرد تا بتواند نیک و بد را با عقل خود از هم جدا سازد و هم این که او را به نیکی عادت دهد و از بدی دور گرداند، به عواطف او توجه کند و با تحریک های عاطفی به مقاصد خیش برسد. خب همونطور که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان هستیم. سوال اول را از ایشان میپرسیم. استاد، مادری پیامک زدن و پرسیدن یک دختر بچه 4 سال و 7 ماه دارم که بسیار به ما وابستگی دارد، لطفاً ما را راهنمایی کنید که برای حل این مشکل چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار نگاه کنید، بحث وابستگی بچه ها به والدینشون یه بخشش طبیعیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم بچه ها مطلقا نباید به پدر و مادر وابسته باشن، ولی اون چیزی که نگران کننده است اینه که وابستگی به حدی باشه که مخل کارهای فرزندان بشه یا والدین بشه. خب این وابستگی یک وابستگی شاید بیش از اندازه‌ای باشه. من چند تا نکته رو اجازه بفرمایید که عرض بکنم، پاد میتونه در مسیر کاهش وابستگی فرزندان کمک بکنه. نکته اول اینه که بچه ها هرچی پرکارتر باشن اینا وابستگیشون به والدین کمتر میشه. یعنی بچه ها وقتی که بیکار میشن اصلا وابستگیشون بیشتر میشه. خود ما بزرگتران هم اینجوریم، مثلا وقتی میبینیم خانم بیکاریش تو محیط خونه زیاده، وابستگیش به شوهرش بیشتر میشه، دلتنگیش برای همسرش بیشتر میشه. ولی وقتی فعال میشه میبینی نه، گاهی اوقات اصلا فراموش میکنه که همسری هم داره یا نداره. یعنی میبینی این پرکاری میتونه کمک بکنه به کاهش وابستگی فرزندان. و ما امروز این اصلا تبدیل شده به یک بحران تو خانواده ها که میگن ما نمیدونیم چی کار بکنیم، چه برنامه برای بچه هم بریزیم، و گاهی اوقات افراط و تفریط میکنن. مثلا افراطش چیه؟ بشین تلویزیون ببین، یعنی برنامه بچه صبح تا شب میشه تماشای تلویزیون یا بازی‌های کامپیوتری. گاهی اوقات تفریط میکنن. چطور؟ میگن نه تو تلویزیون نبین، کار دیگه هم که ما برای تعریف نکردیم، بشین حالا ببینیم چی کار باید کرد. میگن از این ور بچه بدون برنامه و بدون کار میمونه. ما میگیم یه حد میانه، بچه ها باید برای تفریحشون برنامه ریزی کرد، برای کارهای شخصیشون باید برنامه ریزی کرد، برای مهارت آموزیاشون باید برنامه ریزی کرد. خیلی مواقع با یه کارهای خیلی ساده ما میتونیم بچه ها رو مشغول کنیم. ما این رو برخی از مادران رو میبینیم که به فرزندش میگه اسباب بازیات رو که ریخت و پاش نکن، قلم مداد رنگیات هم که نیار وسط خونه شلوغ میشه، خونه رو هم که تو حق نداری به هم بریزی. خب بچه هم این هاج و واج وسط خونه میمونه که من بالاخره باید چی کار کنم؟ اسباب بازی هم که نیارم، مداد رنگی هم که نیارم، ریخت و پاش هم که نکنم، ساکت هم که باشم، بدو بدو هم که نکنم، خب من باید چی کار بکنم؟ یعنی ببینین این که پیامبر گرامی اسلام فرمودن ما باید کودکان بیندیشیم، من کاننده و سبیان، کسی که بالاخره یه بچه در نزدشه باید مثل اون کودک فکر بکنم، بعد مثل او اندیشی تا بتونیم براش برنامه بریزیم. من ولی یه محور رو عرض میکنم، یعنی این محور یک اصل در دوره 7 سال اول زندگی بچه ها. جدیترین کار برای کودکان در 7 سال اول بازیه. یعنی اینو ما باید بهش توجه کنیم. اصلا کلاس درس بچه ها بازیه، کارشون بازیه، تفریحشون بازیه، یعنی دنیای کودک تو 7 سال اول بازیه. ما این محوریت رو در نظر بگیریم و جدی هم بگیریم. در روایتی داریم، البته تحت عنوان رویه بیان شده، حالا کسانی که اهل مطالعه هستن من منبعش هم عرض میکنم، به این دو منبع میتونن مراجعه بکنن، این روایت رو ببینن، هم در اصول کافی هم در کتاب حکمت نامه کودک که جناب آقای ری شهری نوشتن، احادیث تربیتی رو اونجا جمع آوری کردم. یه تعبیریه تحت عنوان رویه هم آمده، روایت شده که کودکان زیرک و باهوش مکتب گریزن. یعنی من عذر میخوام این جمله رو میگم، گاهی اوقات کودکان برای نیازهای خودشون با ما بزرگترها وارد جنگ میشن. کودک میگه من میخوام بازی کنم، ما میگیم نه باید بری کلاس زبان. کودک میگه من میخوام بازی کنم، ما بهش میگیم تو نه باید بری آموزش نقاشی ببینیم. خودش باید گاهی اوقات بجنگه برای نیازش، در صورتی که نه، اگر ما کودکان فکر کنیم دقیقا میتونیم متوجه بشیم که کودک چطوره. و این را من اشاره بکنم، واقعا امروز بچه های ما با بحران بازی مواجهن. بازی محور اول. دومین نکته که اینم باز به عنوان یک بحران ما میتونیم ازش یاد کنیم، بحران همبازیه. بچه های هم الان شما هر جا ما به والدین میگیم که بچه تو نیاز به همبازی داره، انگار داریم براشون یک نسخه بدون دارو رو میپیچیم، نمیتونه انگار پیدا کنن. خب همبازی از کجا برای بچه پیدا کنیم؟ میگیم بابا همه هم به ما میگن که ما همبازی نداریم، وقت شما میگین نداریم، خب همینا هم دیگه رو پیدا بکنن، خب مشکل حله. بعد نگاه کنید، همبازی هم اینه که بیاد در خونه در بزنه، که بعد رفت پیدا کرد، جستجو کرد، و جوینده است که یابنده است. بچه‌هایی که تو دوره کودکیشون همبازی دارن، اینها شما بدونید که وابستگیشون هم کمتر میشه به والدینشون. نکته سوم متعادل کردن محبت به فرزندانه. بچه هایی که به پدر و مادر وابستن بیش از اونها پدر مادر به این بچه وابستن و دلازد ما خودمون هم مدیریت بکنیم عواطفمون رو، احساساتمون رو نسبت به فرزندانمون. احساسات زیادی نسبت به فرزند به خرج ندیم، عواطف زیادی نسبت به اون خرج ندیم، متعادل. و میدونید یکی از آسیب‌های محبت بیش از اندازه اینه که یک، بچه‌ها رو متوقف میکنه، دومین آسیب اینه که بچه‌ها رو وابسته میکنه به پدر و مادر. پس اینم سومین نکته، محبت به اندازه. نکته چهارم و آخری که من میخوام عرض بکنم خدمت این خانواده های بزرگواری که فرزندانشون میفرمن وابستگی دارن، اینه که ما توی عرصه استقلال بچه ها باید یک فرایند و شیب نرمی رو پیش بریم. حالا مثالی براتون میزنم. بچه ها به پدر و مادر اگه دلبسته باشن اشکالی نداره، مادر رو دوست داره، پدر رو دوست داره، ولی بچه ها منو باید ببریم به سمت استقلال عملی. شما ببینیم بچه ها توی نرم رشد میگن به 4 سالگی که میرسن باید بتونن لباس های ساده خودشون رو بپوشن، ولی امروز ما بچه هایی رو میبینیم در مرحله مقطع ابتدایی هستن، اول ابتدایی هن، نگران اینن که هنوز کفششون رو نمیتونن بپوشن. خب این بچه ای که کفش خودش رو نمیتونه بپوشه فکر میکنه وابستگیش به والدینش کم میشه. پس ما این نکته چهارم رو هم از والدین بزرگوار میخواییم جدی بگیرم. بچه ها رو تدریجا خودیار بار بیارم، یعنی بچه ها یک سری از کارهاشون رو خودشون انجام بدن، مثل غذا خوردنشون، لباس پوشیدنشون، توالت رفتنشون. این بخشی از کارهایی که بچه ها باید خودشون انجام بدن. بچه هایی که این کارها رو خودشون انجام میدن میرن به سمت استقلال و میبینی راحت هم از وابستگی والدین جدا میشن. ولی بچه ای که هنوز مادرش غذاشو دهنش میکنه، لباسشو میپوشونه، کفششو پاش میکنه، توالت او رو میبره خودش میشوره، هنوز بچه 6-7 ساله، خب شما انتظار داریم بچه به مادر وابسته نباشه؟ خود ما این وابستگی ها رو ببریم به سمت استقلال کاهش بدیم و خواهیم دید که فرزندانمون هم انشاءالله وابستگی هاشون کم خواهد شد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، اساساً تشویق و پاداش به کودک رضایت خاطر می باشد، به ویژه اگر از طرف کسانی صورت بگیرد که مورد احترام کودک هستند. با این کار در کودک انرژی و انگیزه بیشتری برای کار کوشش و پیشرفت پدید می آید و در او میل به ادامه فعالیت و استقامت ایجاد می شود. اگرچه بهتر است کودک را به گونه‌ای بار آوریم که همواره از خودش پاداش درونی دریافت کند و از دیگران انتظار کمتری برای تشویق و پاداش داشته باشد، که البته چنین حالتی برای سلامت روان انسان بسیار لازم است. به عقیده روانشناسان، علت بیماری بسیاری از بیماران روحی و عصبی این است که غریزه تأمین روحی آنان ارضا نشده است و آنها احساس تنهایی می کنند، چرا که می بینند جامعه به زندگی و افکار و علاقه های آنان توجهی ندارد. در نتیجه نظم روحی و عصبی آنان به هم می ریزد. در صورتی که اگر غریزه تأمین روحی آنان ارضا می شد، یعنی جامعه برای افکار و رفتار و خواسته های آنان ارزش قائل می شد و نیز در صورت لزوم آنان را تشویق و احترام می کرد، این چنین نمی شد. سوال دوم برنامه را خواهر محترمی پرسیدن و فرمودن دختر 6 ساله‌ای دارم که رابطه خوبی با پدرش ندارد. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد بفرمایید.
من یک توصیه کلیدی دارم و محوری دارم برای مادر. یه موقعی فرصت‌هایی رو تنظیم بکنن، ولی با توافق همسرشون، که دختر خانوم و پدر با همدیگه لحظاتی رو به سر ببرن، اصلا تنها باشن، بیرون برن قدم بزنن، پدر دخترش رو ببره پارک. گاهی قد مادر به یک بهانه پدر و دختر رو در محیط خانه با همدیگه تنها بگذاره که این ارتباط به نوعی ارتقا ایجاد بشه درش. نکته دومی را هم که من توصیه دارم برای مادران بزرگوار اینه که مادران هم گاهی اوقات میدونین دیگه زمینه ای رو فراهم میکنن که حالا من نمیخوام این لفظ رو به کار ببرم ولی حالا اومد دیگه میگم حسادت آقایون رو برمیانگیزن. ما گاهی اوقات تو مشاوره هامون دیدیم پدر گاهی اوقات میگه زن من مادر خیلی خوبی برای بچه هاست ولی زن خوبی برای من نیست و همیشه مقصرم تو همه چی من بابام، یعنی من رو مقصر میدونه. خب ببین نباید اینطور باشه، ولی با اون چیزی که مهمه اینه که بالاخره از سابقون و سابقون دیگه، یعنی پدر چون اول این وارد زندگی این همسر و این خانم شده باید هنون نقش محوری رو ایفا بکنه. ولی با من توصیه‌ام به خانمای بزرگوار اینه که احترام همسرشون رو حفظ بکنن، خصوصا در حضور بچه ها قضاوت نکنن، در حضور بچه ها نسبت به رفتارهای همسرشون. نکته سوم اینه که گاهی اوقات مادرها مراقب باشن که همسرانشون رو مثل بچه نبینن تو زندگی، که مثلا این بچه ها شروع کنن جلو بچه شون نصیحت کردن که فلان کار